أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله فمن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. فمن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. منظر مبارک سروران گرانقدر سخن در آیات سوره شریفه نساء می باشد. آیه که تلاوت شد در ادامه مباحث گذشته آیات 13 و 14 و بعد از آن است که انشاءالله امشب بازگو خواهد شد. همان گونه که خاطر عزیزان استحضار دارد در طی آیات پیشین خداوند سبحانه احکام کلی رو در مورد قانون ارث مطرح فرمود. پس از ذکر احکام موارث یه تذکری داده می شود. تلکه حدود الله، کلمه یه تلکه اسم اشاره است، اشاره به دور دارد. آنچه شما دیدید اینها حدود الهی بود، احکام الهی بود. گاه متذکر شده این منظر مبارک عزیزان که اشاره به دور گاه اشاره مکانی است و حسی یه فاصله زیادی با ما دارد. اونگاه ما اشاره دور بود میکنیم، گاه اشاره به دور کردن به لحاظ شعنیت و مقام مشاورون الهی هست با آنی که رو اشاره میشود، مثل زالکل کتاب لا ریب فیه، قرآن پیش روی ماست، بین اظهرکم در حضور شما مسلمانان است. اما خداوند سبحان میگوید زالکل کتاب، اون کتاب نه این کتاب. این اشاره اشاره تعلیمی است. اگر اشاره به دور می شود به لحاظ اون بعد مقامی و شعنی است که کلام خداوند سبحان دارد. در اینجا نیز قاعده این است، تلکه حدود الله فرمود. این احکامی اون احکام که شما دیدید تا الان مطرح شد، مجموعه این قوانین حدود الهی است. اشاره که داشتیم در پایان اعراض نامت گذاشتیم که کلمه حدود جمع حد است. خود واژه حد در لغت به معنای منع و اونگاه اون حاجز و مانی که بین دو شی قرار میگیرد به اون حد میگویند. هر مرزی که میان دو شی قرار میگیرد و این دو چیز رو از هم تفکیک میکند در کلام عرب به اون حد گفته میشود و جمع اون حدود است. حدود اون مرزهایی است که بین اشیاء قرار دارد و اینها را از هم تمیز میدهد. به اصطلاح فلسفی و منطقی قضیه، هنگامی که شی محدد نشود معرف نمیشود. هنگامی که شیء دارای حد نباشد قابلیت تعریف ندارد. وقتی که حدود یه شی مشخص نباشد نمیتوان تعریف سلیمی از اون ارائه داد. این اختلاط و امتزاج موجب میشه که تعریف به اصطلاح مختلف میشه. خداوند سبحان برای اشیاء عالم حدودی قرار داده است، مرزهایی قرار داده است که این امور را از هم تمیز داده است با حدود قانونی و تشریعی که از باری تعالی برای مسائل قرار داده است. گاه مراد از حدود این است، یعنی اون مرزهایی که حق برای امور عالم تعیین کرده است و تخالط و گذر از این مرزها به منزله گذشتن از حدود مجعوله الهی است، حدودی که خداوند قرار داده است. باز از اعتبار دیگر این نامی که نگاه میکنیم، حدود الله اون مرزهایی است که بین خداوند سبحان و بندگان او وجود دارد. از اعتبار تعالی یه حدودی را بین خود و بندگان ایش قرار داده است و از بندگان خواسته است که ورود را پاس بدارند. یک مناطقی رو به عنوان مناطق ممنوع حضرت باری تعالی تعیین کرده است. یک مرزهایی بین او و بندگان او قرار دارد که حفظ این مرزها موجب احترام انسان ها می شود، موجب تشخص و شخصیت دادن انسانی و ایمانی از منظر عبودیت به انسان ها می شود. اینها حدود الهی است. تلک حدود الله، خداوند با تعظیم یاد می کند. تلک حدود الله و من یطع الله و رسوله، هر آن کسی که اطاعت می کند خدا و رسول الله، یدخله جنات تجری من تحت الانهار. در اینجا کلمه یطع الله و رسوله، آن که اطاعت می کند خدا و رسول الله، طبیعی است که کلمه اطاعت منصرف به اطاعت عملی است، نه اطاعت قولی، پذیرش قولی احکام الهی. ما در بس بگوییم خدا تمام احکام تو را پذیرفتی، ما تمام مرزهایی که بین ما و بین توست همه را پاس داشتیم، اما ادعای قولی این امر هیچ نمیتواند نفعی در این باب داشته باشد. کمان که در ادامه آیه عرض میکنم که معصیت هم شکل دیگری پیدا میکند. لذا مراد از این اطاعتی که در اینجا وجود دارد و من یطع الله و رسوله، اطاعت عملی است. هنگامی که کسی اطاعت خدا میکند و اطاعت رسول او میکند، اطاعت خدا میکند به لحاظ اینکه مقرن خداست، قانون رو خداوند سبحان وضع کرده است، ما تابع قانون او میشویم. به لحاظ اینکه مجری و مبین قانون رسول خداست، ما تابع رسول میشویم. به لحاظ اینکه خدا ما را دعوت به امر کرده است، هر کسی که اطاعت خدا و رسول او میکند، یدخله جنات تجری، خدا خود او را وارد میکند در جنات و بساطینی که تجری من تحت الانهار، که این معنا رو مکرر مطرح کردیم که تجری من تحت الانهار در زیر به اصطلاح در زیر بهشت انهار جاری است. چه معناست؟ عرض کردیم با معذرت مبارک عزیزان که مراد از اون جناتی که در زیر اون انهار جاری است، اشجار بهشت است، نه اینکه سطح بهشت مراد باشد. در جای خود گفتیم خالدین فیها، اون کسی که بر اساس اطاعت وارد بهشت می شود، خالدین فیها، خلود در بهشت دارد. و ذلک الفوز العظیم، این فوز عظیمی است، رستگاری و موفقیت کاملی است که خداوند سبحان عطا میکند. نقطه مقابل اون، و من یعص الله و رسوله، هر آن کسی که عصیان میکند خدا و رسول الله، و یتعد حدوده، بنگرید اینجا تعریف میشود. خداوند سبحان از عصیان تعبیر به تعدی از حدود الهی میکند، یعنی مرزهای خداوند سبحان را پشت سر نهادن. هر آن کسی که مرزهای الهی را در می‌نوردد و تجاوز به حدود الهی می‌کند، این میشه معصیت. معصیت، معصیت عملی است. طاعت، طاعت عملی است در این فراز از سوره مبارکه که خداوند تقابل بین اینها قرار داده است. هر آن کسی که عصیان به خداوند سبحان می‌کند و یتعد حدوده، مرزهای الهی را زیر پا می‌گذارد، یدخله نارن خالدن فیها، خدا او را وارد دوزخ و قهر خویش میکند و در اون پایدار میماند و لهو عذاب مهین. خب این یه مرور سریع بود که محضر مبارک عزیزان با آیه داشت. یه نکته ای رو مفسران در اینجا مطرح میکنن که نکته ظریفی است و بد نیست، تذکر اون خوب است. اون این که هنگامی که میگرید در بخش اول آیه شریف حضرت باری تعالی فرمود این حدود الهی است، کسی که حدود خداوند سبحان را پاس می‌دارد، ورود به بهشت دارد، خالدین فیها، خلود در بهشت. منتها این کلمه خالدین صیغه جمع است. خداوند سبحان فرمود اون کسی که چنین می‌کند، خالدین فیها، اینها مخلد و جاودانند در بهشت. به شکل جمع افاده این معنا شد. اما نگاهی که بحث گروه دوم مطرح می‌شود، اون کسانی که کسی که تعدی می‌کند و اسیان می‌کند، فرمود خالدین فیها، این به شکل صیغه مفرد مطرح شد. این فرد خلود در جهنم دارد. در شق اول خالدین فیها، گویا کنه دارد خداوند سبحان جماعتی را مطرح میکند. ایده از مفسرین اشاره‌ای دارن، حالا بنده بسی عرض میکنم، در اینجا معنای خوبی خواهد بود احتمالا. در حال میدانیم که همان گونه که ادبا میگویند گاه به بیان ادبی، واقعیت امر هم همین طور است. قرآن هم تأیید میکند که جان بهشت صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. خداوند سبحان هنگامی که اجتماع صدیقین، شهدا، انبیا، صالحین رو در بهش مطرح می‌کند، بعد می‌فرماید حسنا اولئک رفیقا، اینها بهترین دفاعت‌ها را در بهش دارند، بهترین تجمع‌ها و اجتماع را در بهش دارند. خود بهش اون جامعه یک دست، اون جامعه یک دل، اون انسان‌های یک فکر، انسان‌های یک سو، انسان‌های همزبان و همدل، زیباترین و عالی‌ترین ارتباطات بین این انسان‌ها در فضای بهشت متصدر است و حاکم است. خالدین فیها اشاره به این لذت دارد، اشاره به لذت مباشرت، معانست، مجالست با همجنس، همسو، همدل، خالدین فیها. اما هنگامی که بحث عقوبت الهی می شود و جهنم مطرح می شود، اون طرف قضیه رو حق مطرح می کند، خالدن فیها، اونجا سخن از انفرادی است، اونجا همدلی نیست، همزبانی نیست، همسویی نیست، اونجا جبی حاکم است که در اونجا انفراد است، وحشت است، وحدت است. آخر انسان موجودی است که اگر او را انسان میگویند به بعض از اعتبارات موجود و انسویر است. آدمی با آدمی وابستگی دارد. این انس رو خداوند در وجود ما انسانها قرار داده است که مأنوس با یک دیگریم. خب اینو خدا قرار داده است در ذات و نهاد انسان. فقط خالدن در اونجا خلود است، اونجا تنهایی است، اونجا انفراد و وحشت و وحدت حکومت می کند در بین انسان ها. و له عذاب مهین، و عذاب مهین الهی نیز برای چنین کسی وجود دارد. اوصافی که برای عذاب در قرآن کریم مطرح می شود، ابعاد مختلفه این پدیده رو مطرح می کند. گاه می بینید در قرآن خداوند کیفیت عذاب رو مطرح می کند. لهم عذاب علیم، خداوند سبحان علا عذاب علیمی در انتظار جماعتی مهیا فرموده است. خب اونجا به اون شدت و عقوبت عذاب حضرت باری تعالی نظر دارد. گاه میبینید لهم عذاب مقیم، خداوند عذاب مقیمی را برای اینها در نظر گرفته است. اون پایداری زمانی و اون عدم انقطاع و تخفیف را حضرت حق مطرح میکنند. در اینجا و لهم عذاب مهین، کلمه مهین از ماده هون میاد. ما حونی داریم و هونی داریم. کلمه حون به معنای نرمش، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا، عباد الرحمن کسانی هستند که اینا حرکتشون در جامعه بسیار متواضعانه، بسیار با ملایمت و نرمیست. اما عذاب الحون در قرآن داریم. اون هون با همزه به اصطلاح با زمنه به معنای اون پستی و خاریست. در اینجا نیز فرمود و لهم عذاب مهین، از همون ماده می آید. این عذاب رو خداوند سبحان عذابی معرفی میکند که تحقیر شخصیت انسان میکند، عذابی که اهانت به انسان در اون عذاب میشود و در اون بند میشود. قبل از این فرمود خالدن فیها، اون بعد انفرادی قضیه رو مطرح کرد. بلهم عذاب مهین، گویا بعد مشقت این عقوبت رو مطرح میکند. میتونم گفت خداوند مستوجب میکند چنین کسانی را با انفرادی با اعمال شاقه. بگه این مجموعه بحث دو صفت کنار هم خواهد بود، بله هم عذاب و مهین. خب این بحث رو عرض کردم که جنبندی مطلب رو گذاشته بود که اشاره با آیه کرده بودیم و تمام شد. اما بحث عمده این شب محضرم بارک عزیزان از این فراز است، این آیه است. واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم. در این آیه شریف خداوند سبحان اشاره به حکمی از احکام تشریعی اسلام میکند که این حکم از جهت سیر تاریخ اسلام یه تغییراتی در این حکم ایجاد شد. و اون مبحث حکم به اصطلاح مجازات و کیفر قضیه انحراف اخلاقی زنا بود که خداوند سبحان در این آیه شریفه اشاره به اون میکنه و به اصطلاح آقایان مفسرین از آیاتی است که در قرآن کریم عمد و مدت خاص در آن خداوند سبحان قرار داده است. فرمود واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم. کلمه واللاتی جمع اللتی است، موصول مؤنث است، یعنی اون زنان، اون جماعتی که اون گروه زنانی که یأتین الفاحشة، اینها می آورند عمل می کنند فاحشه. خب بنده یک تک واژگان رو عرض می کنم به تفسیر خدمت عزیزان. اون کسانی که می آورند فاحشه، کلمه فاحشه در قرآن کریم ما حدود موارد متعددی شاید تا 15 مورد این کلمه رو خداوند سبحان به کار برده است. و معنای اصطلاحی کلمه چیزی است، معنای لغوی اون چیزی است، کاربرد قرآنی اون چیزی است. اینا هر کدام نکاتی دارن. اولا در خود این واژه و این کلمه فاحشه که ممکن است هم جنبه اسم مصدری داشته باشد یا مانند عافیت و عاقبت مصدر باشد به طور کلی، در خود این کلمه و اون سه حرف اصلی اون فحشه یه معنای زیادی و فزونی دیده می شود. گاه می گویید این دو شی با یکدیگر اختلاف فا فاحش دارن. این اختلاف بسیار زیادی دارن. یه زمانی عرض میکردم به بعض از عزیزان در باب اصطلاح خیاراتی که در فقه وجود دارد، در خیار قبل این بحث رو مطرح میکنن فقیها که اگر کسی معاملی میکند به احساس قبل میکند از هفت خیار به تعبیر شیخ اعظم انصاری یا به تعبیر دیگر فقها تا 14 خیار مطرح کردن در باب معاملات که اگر کسی احساس کند در معامله که مقبول واقع شده است، یعنی واقعا این بر اساس اون معیار قابل قبول تجاری عرف این جنس رو خریداری نکرده است و به اصطلاح عامیانه کلاه بر سر او رفته است، میتواند عکس به خیار قبل کند. حالا احکامی داره خیار قبل. اونجا بحثی که مطرح میکنن چه مقدار صدقه قبل میکند؟ آیا اگر کسی 5% جنس رو فرض بفرمایید مثلا گران بخرد، آیا این مقبول شده است؟ میتواند عمل کند به خیار قبل خیش، یعنی حق قانونی دستش دارد یا ندارد؟ آیا 10% اگر کسی جنس رو گران بخرد، آیا این خیار قبل میتواند اعمال شود یا نمیتواند اعمال شود؟ اونجا میگن شاید مثلا احتیاط فقهی و دقت فقهی، شاید که نه به شکل قطع مطرح میکنن بزرگان، میگن اونجا باید قبل فاحش باشد، قبل فاحش باشد که دیگه بدون هیچ معطلی بتوان اصل خیار کرد. حالا قبل فاحش چه مقدار است؟ اون بحثی سایی 20% است، به اصطلاح ما این بین 15 مثلا تا 25% است که یه حدودی هم برای اون در فقه تعیین کردن، قبل فاحش یا افحش. پس در خود کلمه فحش ما چه داریم؟ معنای زیادی و کثرت داریم به طور کلی. در اصطلاح قرآنی فاحشه به اون معاصی و زشتی هایی میگویند عزیزان که اینها زشتیشون خیلی بالاست، خیلی زیاد است. اون معاصی که عقوبت و به اصطلاح شناعت اینها خیلی زیاد است، اینها از اون نقول معاصی هستند که نتوان شست از زنگی سیاهی. یه حالت شدت و عقوبتی در این عمل وجود دارد، سنگینی وجود دارد، این رو فاحشه میگویم. اون گناهی که اثر اون در خود انسان بسیار زیاد است، اون گناهی که سوء اثر اون در جامعه بسیار زیاد است، این رو فاحشه میگویند، این فاحشه است. و میبینید در اصول برنامه‌ای که خداوند به شیطان نسبت میدهد و در دعوت شیطانی نسبت به انسان ها، اولین چیزی که دیده میشود از شیطان و یامرکم بالفحشاء و المنکر، شیطان شما را به فحشا و منکر دعوت میکند. فرق بین فحشا و منکر همونجا بود مشخص باشد. به هر حال خود کلمه فحشا همینطور که عرض کردم یک چنین مطلبی رو میرساند، اون عملی که شناعت بسیار دارد. گاهی بعض از مثلا حالا لغویون اشاره دارن در این با وقتی وارد میشن اصطلاح رو بررسی میکنن، میگن فاحشه در قرآن اون عملی است که اگر شرع مقدس و قوانین شرع هم حکم به اون نکند، عقلای جامعه به خودی خود به قبط این عمل پی میبرن و محکومش میکنن. فاحشه اون عملی است که به خودی خود عاقلان جامعه اون رو نمیپسندن و مذمت اون میکنن. این را از تعریف فاحشه میدارن. گاهی هم بعد فردی را در فاحشه تقویت میکنن، میگن فاحشه اون گناهان است یا اون تخطی هایی است که اینها بیشتر از فرد شروع میشود و لطمه فردی میزند، اونگاه جامعه رو تحت فشار قرار میدن. اما این از کردن معنای اصطلاحی فاحشه. اما در کاربرد قرآن آنی که مشخص است اینه که نوعاً قرآن فاحشه رو به انحرافات جنسی اطلاق کرده است، به انحرافات جنسی اطلاق کرده. فرض بفرمایید در جایی در قرآن میبینید از تقریبا ولا تقرب الزنا، به این عمل نامشروع و زشت و زنا نزدیک نشوید، ولا تقرب الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا، زنا فاحشه است. راهی است اما بسیار راه بری است، بلکه این بیراه است، راه نیست. انه کان فاحشه، در اونجا حق به زنا فاحشه میگوید. در جریان حضرت لوط و قوم لوط میبینید خداوند سبحان در اونها باز مطرح میکند انکم، شما ای قوم لوط، لتعتون الفاحشه، شما فاحشه ای مرتکب شده اید که این فاحشه را قبل از شما هیچ جمع و جماعتی ارتکاب آن نکرده است. شما پیشکسوتی در این باب، مبدع عمل زشت هستید، بنیانگذار این عمل شنیع بوده اید. خداوند در اونجا به اصطلاح مسئله لباس در قرآن کریم کلمه فاحشه را اطلاق میکنه. در مجموع آیات استظهار میشه که مجموعه انحرافات جنسی و اخلاق جنسی در قرآن کریم نام اون فاحشه است، به لحاظ اون اثر سنگین و آثار غیر قابل اغمازی که نوع این اعمال چه در روحیه افراد و آحاد جامعه میگذارد، چه در بهم زدن اون نظام اجتماعی و نظام خانوادگی و در کل تخریب آحاد جامعه دارد. در مجموع خداوند سبحان به نوع این اعمال فاحشه میگوید، به لحاظ اون که زشتی ابعاد اون یه دامنه وسیعی دارد، هم فرد رو تحت فشار قرار میدهد و به تدریج جامعه رو زیر سوال میبرد. خب میبینیم ما هنگامی که عوارض و مسائل نوع این ارتباطات جنسی بدون هیچ هنجار و ملاحظه رو بررسی میکنیم، هر دم از این باق بلی میوزد 1981 هنگامی که اون مسئله پیش اومد در لس‌آنجلس، خب برحال رسیدن به این که سندروم اکتسابی نقصان ایمنی یا همان که نام اون عزیزان شنیدید ایدز HIV نوع اول، کار به اونجا رسیده است که در یه برخورد ملاحظه کردن که متاسفانه شروع آن از مسئله و انجمن همجنسبازان لس‌آنجلس آغاز شده است، تا به خود اومدن تا تحقیقات سال 2000 100 میلیون انسان در روی کره خاک مبتلای به این آفت، مبتلای به این بیماری خانمانبرانداز و خانمانسوزن. یا به عبارت دیگر میتوان گفت در هر دقیقه بیش از 15 نفر در دنیا مبتلای به این مسئله میشن، در هر دقیقه، و در هر روز بیش از 10,000 نفر در حال ابتلاع این آفت هم که 70% ابتلاع آن از طریق ولاتی یعتینا فاحشه من نسائکم، از طریق فاحشه است، از طریق همین مسائل ناهنجار جنسی و عوارض و آفاتی است که در این باب وجود دارد. پس خداوند سبحان کلمه فاحشه رو در قرآن به نوع این ناهنجاری های اخلاق جنسی اطلاق می کند. حالا در اینجا فرمود ولاتی یعتینا فاحشه، اون زنانی که فاحشه یعتینه، کلمه یعتینه به معنی اتیان از ماده اتیان یعنی آوردن. حالا اینجا فاحشه می آورن یعنی چه؟ این تعبیر تعبیر کنایه‌ست، به معنای اون کسانی که ارتکاب فاحشه می کنن، فاحشه انجام می دهن. منتها این شیوه بیانیست که گاه در قرآن خدمت عزیزان متذکر شده ایم که خداوند سبحان در تعبیر مسائل اخلاقی یه لطافتی رو رعایت می کنن، یه انضباط عبارتی دارد از اعتباری تالا که جنبه تعلیمی دارد برای مسلمانان. وقتی که میخواهد بگوید به فواحش نزدیک نشید، در اونجا میگوید لا تقربوا الفواحش، به فواحش میخواهد بگوید عمل نکنید، میفهمد به فواحش نزدیک نشید، قرب فواحش یعنی فعل فواحش. در اینجا وقتی میفهمد ولاتی یعتین الفواحش یعنی اون کسانی که فواحش را مرتکب میشوند، این اعمال را انجام میدن، اما از انجام عمل خداوند سبحان تعبیر به اتیان میکند، تعبیر به آوردن عمل میکند، هم اون رعایت اخلاق شده است به کنایه قضیه مطرح میشود، هم در این حال از بعد دیگر قضیه خود آوردن یا به اختیاری است. این مطلب را نشان میدهد انسان هایی که این کار رو خودشون به سوء رفتار و عمل مرتکب میشن، اون کسانی که خودشون فاحشه رو برمی‌گزینند و دچار فاحشه می‌گردند، کمون که از جهت فقهی اگر برها کرهی باشد و اجبار و استکراهی در این باب باشد، حکم این نیست و مسئله فرق می‌کند، به طور کلی متفاوت است. در این حال این دو نکته رو می‌رساند تعبیر حضرت باری تعالی، اون کسانی که فاحشه مرتکب می‌شوند من نسائکم، از زنان شما. پس بنابراین الان خداوند در صدد بیان حکم مسائل خلاف اخلاق جنسی زنان است، در مورد زنان برادران حکم مطرح میکنه من نسائکم، این گروه اگر چنین عملی را انجام دادن فاستشهدوا، البته در این من نسائکم بحث داریم که با آیه بعدی عرض میکنم خدمت عزیزان، فاستشهدوا علیهن اربعة منکم، شاهد بگیرید بر این زنان، بر این عمل کردی اینها، اربعه منکم، چهار شاهد از خودتون. کلمه اربعه منکم قید مذکر بودن شهود رو میرساند، یعنی چهار شاهد من. اگر چنین مسئله محقق شد و چنین مطلبی پیش آمد، شما برای اینکه اثبات کنید این امر را نیاز به اون دارید که فاستشهدوا علیهن اربعه منکم، چهار شاهد در این مدعا باشد. فان شهدوا، اگر چهار شاهد اقامه شد، پا بر جا شد، فان شهد، اون شاهدی هم که در اینجا مطرح است مشخص کدوم شاهد است، شاهدی است که شهادت او در محکمه قابل قبول و دارای صلاحیت مقبول باشد، این اون شاهدی که به اصطلاح صفات شهادت رو داشته باشد، یعنی بیانه عادله باشد. معنی شاهد در قرآن یه چیزی دیگری نیست، نه هر کسی که بیاید بگویند تو رئیس بگو چنین است و چنان است، چهار شاهد، یعنی چهار شاهد عادل. اگر اومدن فئن شهدوا، اینها شهادت دادند، اینجا حکم ثابت شده است. خداوند اول فرمود که زنانی که چنین عملی رو انجام میدن خب انجام بدن، این در حد ادعا است و در حد اتهام است، این اتهام باید تبدیل به جرم شود، این متهمه است، متهمه رو باید تبدیل به مجرمه کرد تا بتوان حکم رو در حق او جاری کرد، به الا کسی حق تعرض نداره. اگر چنین مطلبی است این با قوغا اثبات نمی شود، این با ادعا اثبات نمی شود، بلکه باید با دلیل متقن ثابت شود. فرمود فستشهدوا علیه النار بعد منکم. و باز عزیزان جالب این که در نوع مسائلی که فاحشه وجود دارد، به همین تعبیری که عرض کردم، یعنی در مسائل اخلاق جنسی اثبات اونها، چه خود مسئله عذرخواهی میکنم دیگه این عبارات رو مطرح میکنیم به لحاظ بیان حکم الله هست، چه در مسئله زنا، چه در مسئله لنات، چه در مسئله مصاحبه، یعنی اثبات این که زن با زن ارضای جنسی میکنند، در اثبات این سه مسئله و اجراء حد و مجازات اسلامی در هر چهار تا در هر سه مورد نیاز به شهادت چهار نفر دارد. اگر مرد باشن چهار نفر، به الله به همون شیوهی که میدانی که برابری کند دو زن با یک مرد در باب شهادت. یعنی در این سه مسئله که فاحشه اند، اثباتش منوط به چیه؟ منوط به چهار شهادت. پس این ارتباطی با هم دارن. ما در هیچ کجا در فقه و در شرع مقدس اسلام و در آیات الاحکام سنگینی باب شهادت رو مثل اینجا حس نمی کنیم. یعنی در باب قتل، دعوای قتل با دو شاهد اثبات می شود، با دو شاهد عادل می شود قتل ثابت کرد، حالا در جای خودش با مشخصاتی که دارد. اما در این مسئله خداوند سبحانه سخن از چهار شاهد می گوید، خود چهار شاهد قابلش. و باز از سوی دیگر خب به هر حال این هم جنبه تنوع داره، عرض می کنم خدمت عزیزان، اون چهار شاهد عادلی هم که می خوان بیان اینها شهادت بدن در محکمه چنین مطلبی رو اثبات کنن، به ذهن میاد که اینها خیلی جهان نباشن که خیلی از مسائل رو ببینن که حاضر بشن بیان در محکمه شهادت بدن. چهار تا شاهد اینها کجا و خیلی از مسائل کجا و خانه خمار کجا؟ اینها به خیلی از مسائل شاید مثلا ارتباطی نداشته باشن که بخوان بیان شهادت بدن. با جمع بین این مسئله، از یک طرف این سنگینی باب شهادت، از یک طرف این قاطعیت در حکمی که خداوند سبحان مطرح میکنه، به اصطلاح بعضیا یه حالت سهل و ممتنعی پیش میاد در این قضیه، یه حالتی که از یک طرف میبینیم خداوند سبحان یه صعوبتی در اجرا میگیره، یه حالت عرض به خدمتتون امتناع پیش میاد، از یک طرف هم خب سریع گفته میشد و حتی چنین بکنه چنان میشود، یه حالت سهولتی در به اصطلاح بازگو کردن حکم و در رساندن و تطبیق حکم دیده میشود، اما در مقام اجرا میبینید حالت دشواری دارد. و شاید بتوان به این نکته رسید که مزاج شارع و خداوند سبحان در این مسئله بیشتر ایجاد حساسیت در ذهن انسان هاست، بیشتر اون حالت یک تهدید جدی در ذهن انسان هاست تا تحقق اونچه که به عنوان حد در این مسئله وجود دارد. با این خصوصیات میبینیم که دشواری در اثبات چنین جرمی وجود دارد. فرمود فعن شهدو، هیچ برو برگردی ندارد، باید شاهد شود، باید ثابت شود. حالا اثبات شهادت گاهی در فقه، حالا شأن مجلس نیست مذر بارک ایزان بعض از مسائل رو مطرح کنن، ما عباراتی دارن فقها که دیگه بعض از عزیزان اهل اصطلاح هستن میدانن چی مثلا مانند چه و مثال دیگه ای دارن که خب اون دشوارتر میکنن قضیه رو. اگر فعن شهدو، اگر اثبات شد به شهادت اقامه شد، فامسکوهن فی البیوت، عرض کردم این اولین حکمی است که در باب زنا در شرع مقدس اسلام میاد، این اولین حکم است. فرمود فامسکوهن فی البیوت، اینها رو در منازل و در خانه ها امساکشون کنید، نفرمود فح به سوهن نفل بیوت، فرمود فامسکوهن نفل بیوت، اینها رو امساکشون کنید، نگرشون دارید. تعبیر تعبیر بسیار لطیف و ملایم نیست، تعبیر بگیر و ببند و دست من فهنمانه شده نیست، فامسکوهن نه، اینها رو در منازل امساکشون کنید. خود امساک جنبه حفظ و شیء است، به اصطلاح مسکرد میره به باب افعال که این معنی رو پیدا میکنن. اینها رو در بیوت و در منازل نگرشون دارید، فامسکوهن نفل بیوت، خب این حکم است، یعنی داره خداوند جعل حکم میکنه، اینها را در منازل نگاه داری، نگذاری در جامعه باشند. اگر زنانی مرتکب چنین عملی میشوند، اثبات جرم در حد اونها میشه و مشخص میشود که اینها متهم به چنین مسئله، حال اثبات اتهام شده است، در این صورت اینها را پس از اثبات در بیوت و در منازل نگاه داری، نگذاری تو جامعه باشند. حضور اینها در جامعه عوارض و مشکلاتی دارد بعد از اینکه اثبات شد مشکلات و ضعف‌های اخلاقی اینها رو از جامعه برون آورید. فامسکوها، نذارید اینها خیلی تداخل به ارتباط داشته باشند. اینها عوارض جنبی دیگر دارند. اینها ذریعه اطلاع رو فراهم می‌کنند برای دیگران. فامسکوها فی البیوت. خب حال چی میشه؟ اینها رو در خانه‌ها نگه دارید. تا چه مدت؟ حتی یتوفاهن الموت تا اون زمانی که مرگ به سراغ اینها بیاید. به اصطلاح ما یعنی امساک ابد، بگیم حبس ابد، منتها نه در زندان و در محبس و محرس، بلکه اینها رو در کجا نگه دارید؟ در خانه نگه دارید. نه، زندان به درد اینها نمیخورد. حالا محیط زندان ممکن است، ولی ممکن ما از زندان تعبیر به دانشگاه و دانشکده بکنیم، اما عملا این نیست. در حال محیط زندان جور دیگه نیست و عوارضی دارد، حالاتی دارد، به هر حال گاه بعض از تعلیمات دارد، بعض از مسائل دارد. نه، اینها به محبس و زندان سرکاری نداشته باشند، اینها رو در خانه ها نگاه دارید. باز اون مسئولیت بیت و خانه بحث دیگه است. تا اون که مرگ اینها برسد، حتی یتوفاهن الموت، ادهی که نه، بزرگی از بزرگان مثلا به این عبارت که می رسیدن حتی یتوفاهن الموت، این رو جنبه کنایی می دادن به این مطلب. می فهمودن که حتی یتوفاهن الموت یعنی اینکه تا اینکه خلاصه مرگ رسمت اینها بشد، یعنی جنبه لفیلی دارد، تا اینکه اینها بر این عملشون بمیرند. اما ظاهرا بیان آیه این نیست. اینها رو در منازل نگاه دارید تا اینکه اینها به هر حال مرگ به سراغشون آید، یعنی حبس ابد به تعبیر ما، منتها در خانه. او شکل بعدی قضیه، اینها یا در خانه در حبس جان میدهند، او یجعل الله لهن سبیلا، یا این که باشد به زودی خداوند سبحان برای این زنان راه دیگری و چاره دیگری به شما امت تعلیم کند و خداوند سبحان راه دیگری پیش پای شما بگذارد. دقت می‌فرمایید؟ ابتدا سخن در آیه عرض کردم. این آیه شریفه از آیاتی است که اثبات یه حکمی رو خداوند سبحان می‌کند به شکل موقت. این معنای نسخ نیست. نسخ آنی است که حکمی به شکل مطلق گفته شود، آنگاه برداشته شود. مشخص از ابتدا خداوند دارد یه حکم موقتی رو میگد، با این شیوع که این مسئله دارد، با ذوات الاعلامی که در جامعه عرب وجود دارد، با زمینه شیوع انحراف جنسی اخلاقی که در بین زنان وجود دارد، حکم اولی که وضع میشود بیرون کشیدن این زنها از جامعه است. اول فعلا اینها از جامعه بیرون بکشید، در مناظر قرار دهید تا بعد به شما بگوییم چه میکنند. باشد که خداوند سبحان راه دیگری را برای این مسئله پیش پای شما بگذارد. او یجعل الله لهن سبیلا. آره، ادامه آیه رو بگم، به این سبیل اشاره میکنه. به همین شد این حکم در شرع مقدس اسلام منسوخ شد. منسوخ شد به این معنا که دوران این حکم به سر آمد، با حکم جدیدی پس از آن در سوره شریفه نور جایگزین این حکم شد که معمولاً به در بین امت از زبان خود پیغمبر مکرم اسلام تا امروز ما همین حکم دومی است. حالا این آیه بعدی رو بس کنم جمع‌بندی می‌کنیم با هم خواهم گفت. والذان يأتينها منكم فآزوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما والذان يأتينها منكم. این دو نفری که، دو کسی که، خب به هر حال این مسئله است که قائم به دو نفر است، دو نفری که چنین عملی را و این فاحشه ای را می آورند در میان شما، فآزوهما، اینها رو ایذارشون کنید، نذرید اینها به اصطلاح دل خوش باشن به این عملی که انجام دادن، تعیین کنید اینها، توبیخشون کنید اینها، اینها رو سرزنش کنید به عمل زشتی که انجام دادن و اینها رو در حال دشواری در امر اینها ایجاد کنید، مشکلاتی برای اینها، ایزا و نگرانی برای اینها ایجاد کنید. فآزوهما فإن تابا و اصلاحا، که باشن این وقتی ندارد این قسمت اینو عرض کنم تا برگردیم به پایان آیه شریفه. ارامت فرمودید در آیه اول خداوند فرمود کسانی که من نسائکم، از زنان شما چنین عملی را انجام میدهند، این مجازات اونهاست، در خانه حبسشون کنید، یا آن که خداوند سبحان حکم دیگری بعد از این برای این جماعت خواهد گفت. در آیه بعدی میگوید اون دو کسی که این کار رو میکنند ایذارشون بکنید. یه مقداری در آیه مفسرین به اصطلاح کر و فری دارند و کمی این سون سو زدند که مراد از این دو آیه در کنار یکدیگر دو حکم است، یه حکم است. این قلت و قیل در اینجا زیاد است، آنی که مقتضای سخن محضر مبارک عزیزان باشد عرض می‌کنم. شاید بتوان گفت خداوند سبحان در آیه اول با من نسائکم اون حکمی رو که مطرح می‌کند در مورد اون حکم اولی که دارد مطرح می‌شود که حبس زنان در خانه باشد، کلمه من نسائکم یعنی از زنانتون، و تعبیر من نسائکم در قرآن یعنی زنانی که دارای شوهرند،
یعنی زنان محسنه، محسنه باصاب، یعنی زنانی که داخل در حسن ازدواج و نکاح شده اند. اگر زنانی دارای همسرند و دارای شوی می باشند و چنین آفت و مشکلی برای اینها پیش آمده است، اینها رو در خانه ها حبسشون کنید. این دستور اول بود. و لزام اعتیانه ها، آیه بعدی به شکل به اصطلاح گروه بعدی رو مطرح می کند. اون زنانی که نه، اینها دارای همسر نیستند، اون زنان غیر شوهردار اگر چنین عملی رو انجام می دهند، به اینها یک ایزا و فشاری وارد کنید تا ببینید چنین شود. مثلا فرض بفرمایید، یعنی میشه تقسیم بندی کرد که خداوند دارد با آیه اول و آیه دوم حکم هر دو گروه رو مطرح می کند، هم اون جماعت را هم این جماعت رو، و در اینها حکم مردان هم با آیه دوم اومد، چون ولذانه هر دو رو مطرح می کند، هم زن و هم مرد. با توجه به این که در ادامه آیه گفت او یجعل الله له النسبیلا، خداوند سبحان چاره دیگر برای اینها برقرار کند و مشخص کند، می بینیم که در سوره مبارکه نور آیه شریفه نازل می شود و به نص صریح کلام معصومین علیه الصلاه و السلام و جمیع عالمان قرآنی و آگاهان قرآنی، این دو آیه، یعنی این آیه 15 سوره مبارکه نساء و آیه شریفه در سوره شریفه نور، اون حالت او یجعل الله لهن سبیلا رو نسبت به یکدیگر دارند. از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما ما تجلده، زن زناکار و مرد زناکار را بزنید، هر کدام از اینها را 100 تا زیانه. آیه شریفه آمد شد او یجعل الله لهن سبیلا، یکی از اون سبیل هایی شد، یکی از اون راه هایی که خداوند سبحان قرار داد این بود، مجازات حبس درون خانه برداشته شد. دیگه اون مجازات موقت بود، دوران هم به سر آمد. حکم دیگری که مطرح شد این بود، با همون تفصیلی که می‌دانید، با اون تفصیلی که عزیزان در زمان خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و در زمان خلفاء الثلاثه و در زمان وجود مقدس امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب، این حکم به همین شیوه عمل می‌شد. به تمام افراد که عرض می‌کنم عمل میشد. در شرع مقدس اسلام مجازات عمل زنا 5 مجازات است در فقه. بین شیعه و اهل سنت هم در این باب در کلیات قضیه اختلافی وجود ندارد. یعنی هنگامی که زنا زنا احسانی است، هنگامی که زن دارای ممنوعیت هست، همسر دارد، توجیهی برای این عمل دیده نمی شود. تا این که اون شد توجیه داشته باشد، اینجا محدودیت و ممنوعیت ازدواج خود یه حسنی ایجاد می کند برای زوجین. دیگه توقعات جور دیگری است از اون مرد و زنی که برحال دارای همسرن. شارع و جامعه از اینها جور دیگر توقع می کند. اینها یه حالت مسئولیتی با ازدواج و با این تعهد اخلاق خانوادگی نسبت به خودشون در جامعه دارند. چه مرد چه زن اگر اثبات این امر با این فرض باشد که دارای همسرن، بدانید که مجازات اون در شرع مقدس اسلام در بین شیعیان و اهل سنت فرقی نمی کند، حکم رجم است، اعدام است به شکل خاص. مجازات رجم در قرآن کریم نیامده است. در قرآن اسم رجم، فرجموها یا فرجموهما یا این حرفا، رجم در قرآن نیامده، اما در سنت مسلم نبی مکرم اسلام عمل شده. این در زمان خود پیغمبر رجم محقق شده است، پیغمبر دستور به رجم دادند. خلفای سگانه در بین، خب به لحاظ به اصطلاح ملاک بودن سنت عملی اونها در بین اهل سنت، این کار رو انجام دادن. امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب هم این کار رو انجام داده است. یعنی خود رجم به عنوان یک سنت امضا شده و پذیرفته شده طبق دستور نبی مکرم اسلام شد بالاترین حد این عمل. در مورد این گروه بعدی و جماعت بعدی، اون کسانی که مبتلای به این عارضه می شوند اما اون تعهد خانوادگی رو ندارن، یعنی به اصطلاح دارای همسر نیستن، این آیه سوره مبارکه نور نازل به این باب بود. از زامیت و از زامی فجر دو کل دواه دلمن همه ما اتجلده، اون بحث صد تازیانهی که در سوره مبارکه نور میاد، این اون سبیلیست که خداوند سبحان در اینجا مثلا مطرح فرموده است. رجم سبیلیست که در اینجا مطرح میشد. اون چاره بعدی که نیاید آیست که هر در اینجا مطرح میکند. او یجعل الله لهن سبیلا، اونجا در سنت پیغمبر و در آیه شریفه در کنار یکدیگر این دو قضیه مشخص شد که جلد یعنی تازیانه زدن و رجم، این دو چاره‌ای است که در حکم بعدی مسئله زنا در شرع مقدس اسلام قانون وضع شد و جاری شد در بین مسلمانان که تا امروز حکم همین است و تغییر و تبدیلی در حکم الهی وجود ندارد. پس این دو گروه رو خداوند مطرح کرد. فلذان یأتیان منکم فآزوهما. حالا بعد از اینکه این حکم مطرح شده است، حالا شناعت این قضیه با کلمه فاحشه متذکر شده از خداوند سبحان، فرمود فإن تابا و اصلها. اگر اینها این دو نفر که چنین عملی را انجام میدهند توبه کردند، فإن تابا و اصلها، به اصلاح کردن امر خودشان را، فأعرضوا عنهما، فلشون کن، دست بردارید از اینها، رهاشون کن. خب این نکته کلی است که شما میبینید در قرآن کریم بنام خداوند سبحان، عزیزان بنا بر جزم است، بنای خداوند سبحان بر ترد انسان ها نیست، بنا بر دفع انسان ها نیست. قاعده لطف خداوند سبحان اقتضا میکند که انسان ها به سوی رحمت واسعه الهی مجذوب باشند، کشیده شوند به سوی رحمت خداوند سبحان. در اینجا بعد از اینکه حکم رو گفته از شناعت رو مطرح میکند خداوند سبحان، دفاعیه داره صادر میکنه در حق این جماعت، فإن تابا، اگر اینها پشیمان شدن از عمل کرده پیش و اگر اینها بازگشتند از عمل خود، اما بازگشت به خودی خود محقق نمیشود. توبه صرفا کلمه تابه ای رجع، این تابا اگر رجوع کردن، رجوع به خودی خود صدق رجوع نمیکند، مگر آنکه لکل حق حقیقه، مگر این رجوع یه علامتی داشته باشد، یه نشانهی داشته باشد. نشانه رجوع چیست؟ فاصلا این که اصلاحی محقق شد. یعنی اینها فکر کنن که ما چرا چنین عملی را انجام دادیم، بررسی شد علت چی بود که این کار ما کردیم. نه در اینجا، کلی عرض می کنم، همیشه در قرآن کریم میبینید بعد از توبه خداوند سبحان بحث اصلاح را مطرح می کنن. این اصلاح دو بعد دارد، یعنی منی که چنین خطایی را انجام دادم، منی که چنین زشتی انجام دادم، حالا بنشینم فکر کنم ببینم علت این که من به سراغ این عمل رفتم چی بود، چه ضعفی من ضعف فکری داشتم، من ضعف ایمانی داشتم، ضعف اعتقادی داشتم، ضعف علمی داشتم، کمبود خودم رو جبران کنم. یعنی من اصلاح و سریره اول خودم رو بسازم، ببینم علت کشیده شدن من و جذبم به خطا و انحراف چیست، اون رو این سلیم آبز سرچشمه به جوی پیشگیری کنم، درمان کنم، خودم رو اصلاح کنم. اصلاح اولی، این اصلاح درونی، بعد اصلاح بیرونی. خب حالا ببینم من با این عمل چه لطمه ها زدم، چه صدمه ها وارد کردم، من چه مشکلاتی ایجاد کردم، بعد از اینکه باز میگردم بتوانم اون حقوق از دست رفته را بازگردانم، آب از جو شده را برگردانم، بتوانم اصلاح بیرونی انجام بدم. پس این اصلاح دو اصلاح است، یه اصلاح درونی است، یه اصلاح برونی است. فرمود اینها فإن تابا، اگر بر میگردن به اصلاح میکنن خودشون رو، یعنی کمبوداشون رو جبران میکنن، خودشون رو تقویت میکنن، خودشون رو واکسینه میکنن که دیگه دنبال انحراف و اشتباه نباشن، دیگه معترضشون نشید، فاعرضوا عنهما، دست برداری، نه تعرضی، نه اهانتی، نه چیزی، ان الله کان توابا رحیما، مگر نمیدانید خداوند سبحان تواب رحیم است. حالا یه نکته دیگه عرض کنم، بعد این کلمه تواب رحیم رو در پایان سخن خدمت عزیزان مطرح کنم. اون این که فاعرضوا عنهما، نکته جالب این است عزیزان، در هم مسئله زنا در آن حد بالای آن چون مورد حکم آیه است و در کثیری از حدود الهی، اگر کسی ارتکاب گناهی میکند، گناهی که حد دارد در شرع مقدس، حد داشته، نه تعذیر، بالاتر از اون حد داشته باشد در شرع مقدس اسلام، اگر قبل از این که اثبات جرمش بشود توبه کند، حد ثابت میشه، خداوند سبحان از حد خودش میگذرد، کسی اجازه اجرای حد به این فرد ندارد، این عظمت توبه را میرساند، این عظمت توبه رو میرساند که اگر کسی قبل از اثبات جرم و قبل از حضور در محکمه بینی و بین الله توبه کرده باشد، بینی و بین الله توبه کرده باشد، حد ساقط میشود، به فتوای جمیع فقیهان حد ساقط میشود، دیگه اجرای حد نمیشه. خداوند سبحان تا این حد، تا این مقدار با بندگان فیسته میکند، مماشات میکند، مدارات میکند، اینها رو جذبشون میکند به سوی رحمت خیش، به سوی مغفرت خیش. اونگاه فرمود بدانید ان الله کان توابا رحیما، خداوند سبحان همانا تواب رحیم است. دو سه نکته ظریف اینجا وجود دارن. اولا این که خداوند تواب است، کلمه تواب بر وزن فعال صیغه مبالغه است، خداوند خیلی توبه می کند. ما در اون رو ممکنه خیلی اشتباه کردیم، در حال برمیگردیم توبه میکنیم، 10 تا 20 تا 100 تا توبه میکنیم، اما کلمه تواب اینو نمیرسونه، خیلی بیشتر از این میرسونه. خداوند خیلی توبه میکنه. حالا اینکه معنای توبه خدا چیست، این در جای خودش گفته شده است، دیگه نمیخوام تکرار کنیم. توبه خداوند سبحان خیلی ساده و روان عرض میکنم خدمت عزیزان. هنگامی که انسانی در قبال خداوند خطایی مرتکب میشود، یعنی موضع بندگی رو تبدیل به موضع چه میکنه؟ تبدیل به موضع خصومت میکنه. بله، وقتی که ما گناهی انجام میدیم، یعنی موضع تسلیم بودن به اسلام را تبدیل به موضع حرب میکنیم. به گزارش قرآن فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ میکنیم دیم. یعنی ما از مرزهای خداوند سبحان به تلک حدود الله میگذاریم، میریم اون طرف مرز، یعنی حمله کردیم به حدود الهی، ما شدیم محارب با خدا، در حال جنگ با خداوند. موضع بندگی ما در قبال خداوند سبحان تبدیل شد به موضع جنگ و محاربه. قبل از این که ما این کارو بکنیم، ما در موضع بندگی بودیم، خداوند با ما چه دیدگاهی داشت؟ از موضع رحمت با ما نگاه میکرد و عمل میکرد. حالا که ما موضعمون رو عوض کردیم، خداوند هم موضعش رو عوض میکنه، خداوند هم رجوع میکند از رحمت به غضب، دیگه با ما با دید رحمت عمل نمیکنه. رجوع خداوند از رحمت به غضب، این عمل کرد به باستاب کار ماست. خب حالا ما به خود میایم، این وقتی میگم ما کجا هستیم، ما تو مرزهای کجا پا گذاردیم، ما با چه کسی در افتادیم، با مالک الملوک در افتادیم، با خالق خودمون در افتادیم، میگیم شوخی. یه وقتی به خود میایم، به هر دلیلی برمیگردیم، عقب نشینی میکنیم، میایم سر مرزهای اولیه تعیین شده، برمیگردیم پشت مرزهای خودمون. هنگامی که ما رجوع میکنیم، خداوند سبحان باز از موضع غضب رجوع میکند به موضع رحمت، باز مجدد با ما رحیمانه برخورد میکند. خداوند از غضب رجوع به رحمت دارد. خود این رجوع میشه چی؟ میشه توبه. توبه خداوند یعنی خداوند رجوع میکند از غضب به رحمت. حالا در اینجا این معنای توبه الهی، اما فرمود خداوند تواب، خیلی توبه میکند. این کثیر بودن توبه، این چه نکته دارد؟ نکته بسیار است اینجا و ذرائب و لطائف دارد که دیگه در حد وقت سخن عرض میکنم. محضرم بارک عزیزان، بدون شک هر توبه ای که از انسان و هر بازگشتی که از انسان سر میزند، بین دو توبه خداوند سبحان است. تاب الله علیهم لیتوبو. هنگامی که انسان در جایگاه عصیان قرار میگیرد عزیزان، اول خداوند به انسان توبه میکند، تاب الله علیهم، یعنی خداوند یه هشداری به انسان عاصی میده، یه ندایی در درون، یه وجدانی او را تحریک میکند بر ناپسندی و تقبیح خویش، نفس لوامه فشاری روش میارد. این چه کاری بود کردی؟ این چه دیدگاهیست؟ این چه موضعیست؟ این چه عمل کردی بود؟ حالا این هشدار رو خدا میده، این تکان رو خدا میده، این توبه الهیست. حالا در قبال این هشداری که خداوند داده است، این تذکری که هردا ما دو حالت داریم، یا این که ما این هشدار رو میگیریم یا نمیگیریم. اگر گرفتیم این هشدار را، خداوند سبحان مجدد به ما رجوع میکند. این نگاه نظرتن رحیمه، این نگاه یه نگاه رحیمانه کامل الهیست که پذیرش این رجوع ماست. تاب الله علیهم لیتوبو، اونگاه خداوند سبحان میپذیرد. بنابراین بزرگان معتقدند هر توبه انسان بین دو توبه و دو توجه خداوند سبحان است. هشدار میدهد، ما را از خواب بیدار میکنند، به خود میآییم، ما را میپذیرد و قبول میکنند. لذا خداوند میشه تواب. 6 میلیارد انسان روی زمین، هر مقدارشون که میگن الهی آمدی به درگاهتون، میگوید لبیک، بیایید پذیرفتیم شما را، بازا بازا اران چستی، بازا محدودیتی وجود ندارد. لذا خداوند میشه تواب. این یه نکته. نکته دیگر فرمود ان الله کان توابا رحیما. ما این رو داریم، بنده عرض میکنم به لحاظ این که معنا تو ذهنمون منتقل باشد، ما این حالت رو داریم عزیزان. ممکن است گاه نسبت به یک کسی توبه میکنیم، یعنی خطایی کرده است ما هم توبه میکنیم، میپذیریم خطاش، خیلی خوب تو اشتباه کردی، بنده از جناب عالی گذشتم، خطا تمام. اما هر زمانی که این فرق رو میبینیم، یه نگاهی که بهش میکنیم، میگیم این همه هست که فلان قضیه رو انجام داد، دیگه ما رابطمون با اون رابطه معمولی مثل قبل نمیشه. ما گذشتیم، ما اغماز کردیم، بخشیدیم فلان کس را، وقتی تو گفت من توبه کردم اشتباه کردم ما را ببخشید، گفتیم خیلی خوب بخشیدیم تو را، اما دیگه ما مثل روز اول برخورد باش نمی کنیم، میگیم دیگه آقا تموم شد، فسته سیعت لبن، خراب کردی ارتباطات را، پیش ما جایگاهی داشت فلانی به هم زد، ما که گذشتیم ازش، اما دیگه اون حالت اول برای من پیدا نمی کنه. اما خداوند عزیزم این نیست، بلکه خداوند سبحان جور دیگر عمل می کند. ان الله کان توابا بعد رحیما. نه تنها انسان بعد از توبه در نزد خداوند سبحان تحقیر شخصیت می شود، بلکه تعظیم شخصیت می شود. یعنی انسان بعد از بازگشت با توبه به سوی خداوند سبحان، ان الله اشد فرحا بتوبه العبد، خداوند یه فرحی دارد از توبه بندگانش، یه سروری دارد. اصلا تعبیر اسناد فرح به خداوند غلط، اما خودش این نسبت رو داده است. خداوند یه سروری دارد از بازگشت برای توبه بندگانش. یعنی اینا وقتی میان نه تنها مثل قبل از گناه میشه، عطار من از زن کمن لازم بله، مثل این که اصلا خداوند داشت طور دیدی ندیدی، گویا اصلا هیچ خاطره ای وجود ندارد، بلکه اینا گویا دارن مقدار عزیز میشن، قرار یه جایگاهی هم و یه موقعیتی هم بعد از رجوع پیدا میکنن. این ترکیب کلمه توابا رحیما این نکته رو افاده میکنن. در آخرین سخن فرمود ان الله کان توابا رحیما، خود این ذکر این جمله به این شیوه با فعل کانه این نکته رو میرساند. این سنتی که میبینید، این سنت خداوند مال دیروز و مال امروز نیست. خداوند از ازل تا ابد تواب رحیم بوده است. اینطور نیست که خداوند یه روز از موضع به اصطلاح لطف وارد شده باشد، فردا از پهلوی غضب برخیزد. حضرت باری تعالی سنن که با بندگان پیش دارد سنن ثابت و لایتغیر است. لذا حق همیشه حالت توابیت و حالت رحیمیت را با بندگان پیش دارد و بندگان خودش رو مشمول این عنایات خاصه خود می نماید. فرمود ان الله کان توابا رحیما. پس در مجموع حضرت باری تعالی در این آیه آخر مورد نظر و مورد بحث عمده امشب ما، حکم این مسئله اخلاقی به اصطلاح نامعقول و ناپسند رو مطرح فرمود، حکم موقت اون گفته شد، اشاره به نسخ بعدی مطرح شد، او یجعل الله لهن سبیلا گفته شد، و اونگاه یه به اصطلاح فرصتی نیز پیش پای چنین جماعاتی نهاد که فعن تابا اگر اینها رجوع کنن خداوند با اینها چنین معامله می کند، حتی حکم ثابت می شود و در خانه الهی تزیرای این جمع و جماعت می باشد برای همیشه، که ان الله کان توابا رحیما. حالا به لحاظ اینکه کلمه توبه مطرح شد، به لحاظ اینکه کلمه تواب آمد، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب الله علیهم و کان الله علیما حکیما، که بحث بعدی است و آیه بعدی و دو آیه پشت سر هم میاد و اون جایگاه حقیقی توبه، کجا توبه میتوان کرد، کجا توبه مقبول نیست، چه زمانی توبه پذیرفته میشود، چه زمانی پذیرفته نمیشود، که کلیات این باب رو خداوند مطرح میکنه، که انشاءالله در هفته آینده در آخرین بحث در این سال جاری خدمت آیان عزیزان محضر مبارک عزیزان ادامه آیات رو به سمع شنیفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بگرداند، ما را با رحمت و مغفرت خویش بیشتر بنوازد، توفیق شناخت بیشتر آیات نورانی خودش رو به ما کرامت بفرماید. صلوات بر محمد. خب ان الله کان توابا رحیما رو گفتیم، جمله هم بگیم از باب هشدار تذکر زمان، همان گونه که در سوره مبارکه والفجر قاطبه و عمده عزیزان توجه دارید، والفجر و لیال عشر و شب، اون لیال عشری که در سوره مبارکه فجر گفته می شود ما در شب دوم می شود، اون شبهای دهگانی که خداوند به اون قسم می خوره در قرآن، به اتفاق عمده مفسرین و قرآن پژوهان همین ده شب ابتدایی ماه ذی الحجه و لیال عشر، یه شبش گذشتش و شب دومش الان درون اون هستیم. و خوب خیلی توصیه ها دارد اینجا و خیلی نکات دارد به این شبها. خداوند سبحان توفیق بده اون عزیزانی که مشرفند، دوستان عزیز ما که در جمعمون نیستند و به حال از میان ما مشرف شدند، به همه مؤمنین و حاجیان و زائران خانه حق که به حال بتوانند اون فیض حقیقی و استفاده کافی و لازم رو بنمایند، و این توفیق رو هم به ما و شما بده که ما هم با همون حال و هوا در این ایام باشیم، ما هم به حال حس بکنیم که ماه ذی‌الحجه است، حس بکنیم که در این شبها و در این روزها یه جماعتی الان چه حالی دارن، چه سفاری دارن، چه حال. چه حضوری دارد، چه توجهی دارد. و خوب ما هم بتوانیم انشاءالله از مجموعه اعمالی که در این شبهای مبارک و در این روزهای شریف وجود دارد بیشترین استفاده و برخورداری رو انشاءالله داشته باشیم. خداوند سبحان به همه ما و شما توفیق بهره بردن بیشتر از عنایات خودش رو، از مواهب خودش رو در این ماه شریف ذوالحجه و در این ده شب ابتدایی و عشره مبارک بیش از بیش عطا و روزی بفرماید.